أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم در خصوص فضیلت جهاد آیات، روایات، کلمات فقها بسیار زیاده. ما نمونهایی از این آیات و روایات رو مورد اشاره قرار میدیم. حالا تو همین یکی دو جلسه هم، شاید حالا سه جلسه هم طول بکشه، عرض خواهیم کرد. برخی از آیات رو در جلسات قبل عرض کردیم. آیه دیگر، آیه 74 سوره مبارکه نساء هست. بفرماید: فل یقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیم. در این آیه نکات زیادی هست. این رو هم اشاره کردیم که ممکنه یک آیه رو در چند بحث باید ما مورد تعرض قرار بدیم و عرض بکنیم. مثلا این آیه در بحث وجوب هم میاد، چون فل یقاتل داره تو اینها. تو بحث انگیزه شناسی هم میاد، فی سبیل الله داره. این فی سبیل الله یه مفهوم بسیار بسیار مهم و وسیعی هست تو حوزه جهاد. لذا در جاهای مختلف این مورد بحث قرار میگیره. حالا تو بحث دنیا و آخرت هم میاد، بعضیا دنیا رو بر آخرت میفروشن، بعضیا آخرت رو میفروشن. به هر حال اونجا هم این بحث میاد. در بحث قتال هم میاد، در بحث اهدل حسنین هم میاد که حالا اینجا اشاره میکنه. النهایه تو بحث فضیلت جهاد هم میاد، چون از یک جمله در آخر استفاده میکنه که از این ما میتونیم در حقیقت فضیلت جهاد رو استفاده بکنیم. فسوف نؤتیه اجرا عظیما. آیه معناش خوب روشن هست. پس باید جنگ بکنه در راه خدا اونهایی که در حقیقت در معامله دنیا رو فدای آخرت میکنن، البته از دنیا استفاده ابزاری میکنن، که ان الدنیا مزرعه الاخره. بعد میفرماید کسانی که در راه خدا می جنگن، فیقتل کشته میشن یا شهید میشن، او یغلب پیروز میشن، ما به اونها پاداشی عظیم میدیم. خب من دو تا نکته رو فقط توضیح میدم. یکی در رابطه با فسوف نؤتیه اجرا عظیما که مستقیم به بحث ما هست، مرتبط میشه. توضیحی که در اینجا داده میشه این است که یه وقتی ما به عنوان یک موجود محدود از واژه‌های مثل واژه‌های عظیم استفاده میکنیم، میگیم این چقدر کار بزرگی هست، من پاداش بزرگی میدهم، من کار بزرگی انجام دادم. ما ها موجودات محدود هستیم، هر کسی به اندازه معرفت و درکش تلقی از واژه‌هایی مثل عظمت و مانند اونها داره. پس موجودهای به اصطلاح متناهی و موجودهای محدود مثل ماها که اونم مقوله به تشکیک هست، هر کدام به اندازه فهم درکشون میتونن در حقیقت مصداقی رو از این عظمت بفهمن و درک بکنن. ولی وقتی خدای تبارک و تعالی که یک موجود غیر متناهی است، واجب الوجود است، من جمیع الجهات، ذات و صفات، یک موجودی است که عظیم است به ذات نه بالغیر، موجودی که عظیم به ذات، وقتی که واژه عظیم رو به کار میبره اون غیر قابل تصور خواهد بود برای امثال ما. یعنی ما نمیفهمیم که حقیقت این معنا چیست. این خیلی مهمه، لذا رو این نکته خیلی میشه عنایت کرد. فسوف نؤتیه اجرا عظیما، و خصوصا واژه عظیمی که در اینجا به کار برده شده است و اینا، این بیانگر فضیلت هست در رابطه با جهاد. نکته دومی که در این آیه مورد عنایت ما هست این است که می‌فرماید اون کسانی که قتال می‌کنن در راه خدا پس کشته می‌شون. اول کشته می‌شون رو آوردن، بعد یغلب رو آوردن. یه بیان لطیفی مرحوم علامه طباطبایی اینجا داره. خب این قتل و کشته شدن و شهادت رو اول میاره. آیا این اول آوردن به لحاظ این است که این مرتبتن هم تقدم داره؟ اگر بگیم مرتبتن هم تقدم داره، این افرادی که میرن جهاد میکنن، برید جهاد بکنید تا کشته بشید، آیا این اولین مقصد و مقصود باید در مسیر جهاد باشه یا نه؟ پیروزی باشد و تحقق عدالت، پیروزی باشد و از بین رفتن ستم و ظلم، پیروزی باشد و به اصطلاح رسیدن به اون مدینه فاضله. خب این در تعبیر مرحوم امام هم به اهدل حسنین تعبیر شده که انسان چه شهید بشود و چه پیروز بشود، به یکی از این دو حسن رسیده. حالا ممکنه گاهی از موقع پیروز نشده. در قرآن در برخی از آیات داره اینها اول میکشند، فیقتلون در برخی از آیات، بعد ویقتلون کشته میشن. یعنی مسیر، مسیر از بین بردن ظالم هست، اونی که واقعا داره به جامعه بشری ظلم میکند. اینا این رو چرا آوردن؟ مرحوم علامه عرض کردم که یه بیان لطیفی داره و اون اینه که انسان هایی که کشته میشن و شهید میشن دیگه مواجهه با خطر نیستن، برای اینکه اینها وقتی که قطره خونشون ریخته بشه پاک میشن، خصوصا با انگیزه الهی که در این مسیر داشتن فی سبیل الله، چون که دیگه حیات دنیوی ندارن. بله آیه میفرمایه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، حیات دارن دیگه، حیات دنیوی نداره. ولی اونایی که پیروز میشن در معرض خطرن، ممکنه مغرور بشن، ممکنه به اصطلاح نتونن این رو حفظ بکنن، این حسنه ای رو که به دست آوردن نتونن حفظ بکنن. چون ما در فرهنگ قرآنی یه بحث بسیار مهم میداریم و اون اینه که انسان یه وقتی حسنه ای رو پدید میآوره و حادث میکنه، مرحله مهمتر اینه که این حسنه به وجود آورده رو حفظ بکنه تا گور، چون بعضی ممکنه انجام بدن ولی تا گور نتونن حفظ بکنن. لذا میفرماید این قلب سلیم رو باید با خودشون همراه ببرن، من اتلا به قلب سلیم. این از اون نکات مهمی است که در فرهنگ قرآنی است و به همین جهت تو بحث اخلاص میگن ما یه اخلاص قبل العمل داریم، حین العمل داریم، بعد العمل داریم. چون بعضی ممکنه قبل العمل اخلاص داشته باشن، حین العمل نداشته باشن. بعضی ممکنه قبل العمل داشته باشن، حین العمل هم داشته باشن، اما بعد از عمل نداشته باشن. بعد از عمل این هر جا که میره نوعی فخر فروشی میکنه و اون چی رو که به دست آورده اون رو از دست میده. قرآن تأکید میکنه به این که بالاخره این اخلاص باید در همه مراحل سگانه باشه و انسان این حسنه رو که پدید آورده، این حسنه رو باید همراه خود تا گور ببرد. این مهمه، این نکته نکته خیلی مهمی است. لذا مرحوم علامه تعبیری که داره اینه که بالاخره اول این که یقتل رو آورده که میفرماید فسوف نؤتیه اجرا عظیما، این به لحاظ رتبه تقدم داره، چون اینا دیگه تهدید نمیشن، اینا دیگه حبتی رو برای خودشون نخواهند داد، ولی اونها ممکنه حبت بشه. یعنی ممکنه یک کسی مثلا قتال در راه خدا داشته باشه اما بعد از پیروزی یک سری رفتارها، کردارها، برخوردهایی از او صادر بشه که به نوعی حبت عمل بشه و این ثواب و پاداش خودشون رو از دست بدن. در المیزان هست جلد 4، این نکته نکته لطیفی هست که شما میتونید ازش استفاده بکنید. البته نکات دیگری هم در رابطه با آیه هست که اونها الان مورد نظر ما نیست، مثلا و من یقاتل فی سبیل الله. این فی سبیل الله خیلی درش بحث هست که اصلا سبیل الله و راه خدا چی هست و یک مجاهد وقتی که تو عرصه جهاد و در میدان جهاد قرار میگیره در حقیقت بحث سبیل الله مهمه. یه وقتی که ما داشتیم دیگه تو تاریخ هم داریم نمونه ها هم، طرف تو میدان جنگ، بعدش هم یه دفعه یه حیوانی اون طرف ریز خوشش آمد، رفت مثلا راکبش رو کشت و صاحب مثلا مرکبش شد دست. اینا خیلی ارزش، این کشته شده در راه حق دیگه نیست، یه وقتی ممکنه کشته شده فی سبیل الحمار باشد، یه وقتی کشته شده در راه قدرت باشه، یه وقتی کشته شده در راه ثروت باشه، یه وقتی اصلا تو روایات ما اگر عنایت داشته باشین، من الان روایتش حفظ نیستم ولی خیلی روایت زیبایی هست، حالا اگر روایتشو بعدن پیدا کردین، حالا بعضی عباراتش الان خاطرم هست، شهیدونو میارن و نعمتها رو به اون میشناسنن، فنعمه اون نعمتها رو میشناسه، بعد میگه که سوال میکنه که چرا مثلا به جبهه رفتی، میگه انا قاتل تو فی سبیلک، انا قاتل تو فی سبیلک. فقال عز و جل کذبته، تو دروغ میگی، تو کشته شدی تا به تو شجاع گفته بشه، دلیل گفته بشه. ادامه روایت در رابطه علم و عالم هست، میفرماید که نعمت ها رو به اون میشناسانند، بعد میگن که خب حالا چرا دنبال تحصیل رفتی، میگه که تعلمت العلم و علمته، من یاد گرفتم بعد اینو تعلیم دادم معالم دین رو به مانند اینها رو. فقال عز و جل کذبت، تو دروغ میگی. مرحوم شهید در منیه داره این روایت رو، تو دروغ میگی، تو رفتی درس خواندی تا به تو عالم گفته بشه، یا این القاب. این خیلی واقعا پناه میبریم به خداوند. ارسلت که از این جهت ارسلت که این بحث فی سبیل الله که در اینجا آمده خیلی درش نکته است که از این واژه ها هم شما در قرآن کریم فراوان دارید که مورد استفاده و استعمال قرار گرفته است. خب آیه دیگر رو من چند آیه رو آدرساشو میدم، اگر اجازه بفرمایید انشالله مطالعه بفرمایید که من امروز اون وعده ای رو که دادم اون رو یه چند جمله ای رو عرض بکنم. اینا آیه 10-13 سوره مبارکه صف که البته بعدن اگه فرصت کردید مطالعه ای داشته باشید اگه وقتی به نکته هایی مثل این نکته ها رو که عرض کردم رسیدین، بفرمایید که ما هم استفاده بکنیم. آیه 111 سوره مرق توبه، ان الله اشترى من المؤمنین، معروفه دیگه این آیه. آیه 95 و 96 سوره مبارکه نساء، اینم از آیاتی است که ان شاء الله ما این رو دوشنبه این آیات رو همه رو جمعش میکنیم و میخونیم. آیه 195 سوره مبارکه آل عمران، فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم. و آیه 4 سوره مبارکه صف، اینم ان شاء الله ملاحظه بشه. آیه 10 سوره مبارکه حدید، آیه 24 سوره مبارکه توبه و آیات دیگر. حالا اینا رو ان شاء الله ملاحظه برن که من حالا تصمیم دارم که ان شاء الله اینها رو در روز ان شاء الله به فضل الهی عمر باقی مانه روز دوشنبه عرض خواهیم کرد به فضل الهی. من عرض شد که با توجه به این اتفاقاتی رو که افتاده، صلواتی خط برهمه در خصوص توهین به پیامبر عظیم و شأن، چند نکته ای رو به ذهنم رسیده که عرض بکنم. اولا که این ایام، ایام مبارکات هست برای همه مسلمانان، ولادت پیامبر عظیم و شأن و ولادت امام صادق علیه السلام هست و نوعی سرور و شادی برای همه مسلمانان هست و متاسفانه این سرور و شادی رو با اتفاقاتی رو که افتاده و اهانت‌هایی رو که صورت گرفته، این تبدیل کردن به نوعی غم و اندوه برای مسلمانان. توهین به پیامبر اکرم، عرض خواهم کرد که توهین به انسانیت، اخلاق، معنویت، عدالت و همه مسلمانان باید در این خصوص موضع بگیرن. حوزه های علمیه، اساتید دانشگاه، کشورهای اسلامی، ملل مختلف مسلمان، بلکه حتی ملت‌های غیر مسلمان. نسبت به شخصیتی که معروف است به پیامبر مهربانی ها، پیامبر مهر و محبت، پیامبری که برای انتشار رحمت آمده، انما بعث رحمتا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبری که خلقش قرآن هست، کان خلقه القرآن، پیامبری که بعد از اون همه آزار و اذیت وقتی فتح مکه به اصطلاح انجام میپذیره، از امیرالمؤمنین علیه السلام عهد و پیمان میگیره که یک قطره خون در مکه ریخته نشود، با همه اذیت هایی که نسبت به پیغمبر انجام پذیرفته. پیامبری که در میان پیامبران الهی از همه بیشتر اذیت شد. ما اوذی نبیون به مثل ما اوذیت، پیامبری که دغدغه اش هدایت بشریت بوده و حریص بوده در این هدایت و خود رو به زحمت انداخت، به گونه‌ای که قرآن می‌فرماید ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. چنین پیامبری مورد بیمهری قرار می‌گیره. کتابی هم که توسط این پیامبر آورده شده مورد بیمهری قرار می‌گیره. در برخی از کشورها و خصوصا کشورهای که خودشون رو مترقی میدانن، مدافع حقوق بشر میدانن، مدافع حقوق انسان میدانن، چه در آمریکا چه در اروپا ما میبینیم که این قرآن مورد بیمهری قرار میگیره، سوخته میشه، سوزانده میشه و بی ادبی های دیگری که ماها شرممون میاد که اونها رو به زبان جاری بکنیم. پیامبر رو نسبت به خشونت میدن و دین پیامبر رو هم نسبت به خشونت میدن، به حال اینکه مجموعه آیات قرآنی از رأفت و رحمت به بشریت سخن میگه و اصلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور انتشار رحمت الهی است به کل جامعه بشری. از آیه ما ارسلناک الا کافتا للناس، چون برای کل بشر آمده، در کنار آیه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین این استفاده میشه. پیامبری که مأمور تعلیم محاسن و مکارم اخلاق هست، بعث لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعث لأتمم محاسن الاخلاق، این چنین پیامبری مورد بیمهری قرار میگیره. خب متاسفانه مدتی هست که البته بیش از چند دهه میگذره که بحث پروژه اسلام ستیزی به صورت جدی مطرحه و در حال اجراست به شکلهای مختلف، چه در مراکز علمی و چه به اصطلاح با عناوین مختلف این پروژه در حال اجراست به بهانه های مختلف، از جمله بهانه آزادی بیان هست. شما وقتی که به دقت غرب و مطالعه میکنید میبینید که اینها منطقهای متنوعی رو ذکر میکنن، یک منطقشون منطق مقابله با کسانی است که حتی تحقیق میکنن، مثل روژه گارودی رو، شخصیت مثل روژه گارودی رو که تحقیق میکنه در رابطه با برخی از مسائل محاکمه میشه. شما به خود این افراد اگر توهین بکنید موضع میگیرن، ولذا موضع گرفتن، ولی در این حال شما میبینید که بحث آزادی بیان رو مطرح میکنن و میگن در حقیقت اهانت از جمله از مصادیق آزادی بیان هست. و حال اینکه اگه شما دقت بکنید میبینید که اهانت به مقدسات اولا در خود کتابهای عهدین به عنوان جرم حساب میشه، این نکته خیلی مهمیه، به عنوان جرم حساب میشه. حتی در گذشته اونهایی که اهانت به مقدسات داشتن اینها مجازات میشدن، مجازات بسیار سنگینی هم برای اونها هم در کتابهای مقدس در نظر گرفته شده بود هم در برخی از قوانین کشورها. از طرف دیگه اهانت به مقدسات برخلاف قوانین مصرح در حقوق بشر هست، برخلاف چند ماده از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که یه وقتی ما یه اطلاعی رو نوشته بودیم یه چند ماه قبل، یه 4-5 ماده از مواد رو آورده بودیم و مستند کردیم، برخلاف قوانین صریح به اصطلاح بین الملل هست. اصلا اهانت از مقوله و از مصادیق فعل، یک نوع عمل قبیح هست، یک نوع فعل شنیع هست که یه عده‌ای دارن مرتکب میشن. جامعه امروز بشری که بیشتر از همه نیاز به صلح هست، صلح عادلانه، خودشون ترویج خشونت در امروز جامعه بشری میکنن. خب شما شعار صلح رو میدین، شعار اخلاق رو میدین، ولی اونهایی که شخصیت اخلاقی بودن و شخصیتی بودن که صلح عادلانه میخوان در جامعه بشری ایجاد بکنن، به اینها توهین میکنید، اهانت به پیامبر اکرم، اهانت به اخلاقه، اهانت به عدالته، اهانت به معنویته، اهانت به صلح عادلانه است، اهانت به آرمانها و ارزشهای انسانی است. یعنی شما از یک طرف شعار صلح میدین، ولی از طرف دیگه اون کسی رو که آوردهش صلح و امنیت و اخلاق هست، اون رو مورد به اصطلاح اهانت قرار میدین. و نکته ای رو که در اینجا باید عرض بکنیم اینه که به اصطلاح در امروز جامعه بشری که از هر جهت تهدید و رعب و وحشت دارن ایجاد میکنن، ما نیازمند هستیم به ترویج چنین شخصیت هایی در دنیای امروز بشری. ما مسلمان ها معتقدیم که به همه انبیای الهی و همه اونهایی که آورده های اونها آورده های ارزشی است احترام بگذاریم و این احترام رو لازم و واجب میدانیم. این احترام رو لازم و واجب میدانیم. ما مسلمانان احترام به همه انبیا رو لازم و واجب میدانیم و برخی اهانت رو ذیل بحث آزادی بیان تر میکنن که دنبال اون هستن که بالاخره ما باید سینه چاک بکنیم برای اینکه صدمه‌ای به آزادی بیان وارد نشه. حاکمیت مثل فرانسه میاد میگه ما سینه چاک میکنیم و دفاع میکنیم از آزادی بیان، و اهانت ذیل بحث آزادی بیان هست و ما با دلائل فراوان اثبات میکنیم که اهانت در هیچ منطقی ذیل بحث آزادی بیان دانسته نمیشه و شمرده نمیشه، چه به لحاظ کتب آسمانی، چه به لحاظ منطق بشری، چه به لحاظ نیازی که بشر به اخلاق و معنویت و صلح عادلانه داره، و چه به لحاظ حقوق انسانی. شما خیلی دغدغه حمایت از آزادی انسان‌ها رو دارید، ولی با اهانت قلوب بیش از 1,900,000,000 انسان رو جریحه‌دار کردید. آیا این ایجاد نفرت در جامعه بشری نیست؟ شما که به جد مخالف با ترویج خشونت و نفرت هستین، آیا در حقیقت این نوع برخوردها با پاکترین انسانها ترویج خشونت و نفرت در جامعه بشری نیست؟ امروز ما نیازمند به این نیستیم که محبت رو، معرفت رو، عقلانیت رو، اخلاق رو تو جامعه بشری ترویج بدیم؟ آیا در حقیقت این در این مسیر نباید قرار بگیره؟ ما به جای اینکه بیایم در حقیقت ترویج این آموزه ها رو داشته باشیم، میایم با یک سری نسبت های دروغین، چه به قرآن چه به پیامبر اکرم، میخوام در حقیقت اون تهدید رو در جامعه بشری در حقیقت آشکارا پدید بیاریم و به وجود بیاریم. امروز بیش از هر زمانی جامعه انسانی نیازمند به به اصطلاح وحدت و انسجام هست. البته این نکته هم اینجا متعرض بشیم که مسلمانان بیشتر از هر زمانی باید این وحدت و انسجام رو داشته باشن. هرچه وحدت و انسجام میان مسلمانان بیشتر بشه، قدرت و اقتدار مسلمانان هم بیشتر خواهد بود در بخش‌های مختلف، در بخش فرهنگی، اقتصادی، نظامی، علمی، در همه بخش‌ها این قدرت یه قدرت نفوذ ناپذیر خواهد شد. اگر مسیر ما مسیر اتحاد جماهیر مسلمانان باشه و اگر در حقیقت ما بتونیم به اون آموزه های مکتب و مدرسه اهل بیت علیهم السلام توجه داشته باشیم، اون سفارشات جدی رو که در این مسائل اهل بیت علیهم السلام دارن، زیبایی های کلامشون رو بریم ترویج بدیم، لو علم و محاسن کلامنا لتبعونا، ما زیبایی های کلام اهل بیت علیهم السلام اول باید خودمون خوب و به درستی تلقی کنیم و بعد القا کنیم به جامعه بشری. پیامبری که مروج عقلانیت، مروج معنویت، مروج اخلاق، امروز متاسفانه توسط کسانی که شعار این واژه ها رو سر می دهند مورد بیمهری و اهانت قرار می گیرن و دفاع می کنن. تصور ما این هست که پروژه اسلام ستیزی که شما می بینید روز به روز در جامعه گسترش پیدا میکنه، به خاطر آن است که اسلام به معنای واقعی کلمه پاسخگوی پرسش‌های امروز جامعه بشری است. یعنی با آموزه‌هایی که در خود اسلام تعریف شده، این ترس و این واهمه برای حاکمیت سلطه ایجاد شده که در حقیقت بشریت به اسلام گرایش پیدا بکنن. چون هر جا که توطئه بیشتر صورت میگیره معلوم میشه که اثرپذیری در اون آموزه ها بیشتر در جامعه هست. یعنی ما میبینیم که بالاخره مردم اقبال پیدا میکنن وقتی که به درستی اسلام معرفی بشه. و به همین جهته که شما میبینید اسلام رو دارن محدود میکنن، شریعت رو از اسلام میخوان منفک بکنن و جدا بکنن، مقابله میکنن با احکام اسلام مثل حجاب. از یک طرف شما خودتون تو کشورتون میگید که آزادی مذهب هست ولی حجاب رو ممنوع میکنید، تو وین هم که اسلام به عنوان دین به رسمیت شناخته شده، تو فکر کنم دو کشور در اروپا اسلام رو به رسمیت شناخته، یکیش اتریش هست، در همون جا هم ما با ممنوعیت حجاب مواجه هستیم. خب حجاب در حقیقت یکی از نمادهای دینی است، یکی از واجبات دینی است که مورد تأکید قرار گرفته. شما در جاهایی که مدعی هستن برای آزادی مراسم به مساجد تو غرب حمله میکنن، به زنان حمله میکنن. یه وقتی من آماری رو ارائه داده بودن، حالا من چون آمارا رو دقیق ندارم ارسایت که مکرر نسبت به زنان حمله داشتن، زنان با حجاب، زنان با حجاب تحصیل کرده رو در بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی به کار نمیگیرن، زنان تحصیل کرده رو به کار نمیگیرن. یعنی با یک سری فشارها اینها رو در حقیقت تو رنج‌های اجتماعی قرار میدن، مشکلات اجتماعی قرار میدن. گرچه خب این پروژه به نظر ما شکست خورده است، ولی در این حال تمام تلاش های خودشون رو اینها دارن انجام میدن. حتی دنبالی هستن که کاریکاتورها، یعنی نسبت به پیامبر اکرم رو تو کتب درسی دانش آموزان هم اینها قرار بدن. من یه وقتی به اصطلاح با برخی از افراد که صحبت میکردیم میگفتن یه زمانی سر اسب رو روی تن عیسی قرار دادن و ما این رو توهین نمیدانیم من این نکته رو که آخرین جمله باشه عرض بکنم اینه که به هر حال این نوع اهانت ها به دنبالش عکس العمل مسلمانان رو به دنبال خواهد داشت تو دنیا. شما توقع نداشته باشید که مسلمانان اهانت به قرآنشون رو و اهانت به پیامبرشون رو بشنوند، ببینن یا امامانشون رو، چون ما امامان رو هم داشتیم در مثل مثلا آلمان یا برخی از کشورها اهانت به امامان رو هم داشتیم، اون وقت هیچ عکس العملی رو اینها از خودشون نشان ندن. یعنی توقع داشته باشید که به اصطلاح هر نوع اهانتی صورت بگیره و مسلمانان هم سکوت بکنن و به تبع خصوصا جوامع مسلمانی که دغدغه‌شون نسبت به احکام اسلامی بسیار زیاده، اونها هم به تبع حساسیت خاصی رو نسبت به احکام اسلامی دارن، نسبت به شریعت دارن، نسبت به قرآن دارن به عنوان کتاب آسمانی، نسبت به پیامبر اسلام دارن به عنوان پیامبر مهر و محبت، به عنوان پیامبر اخلاق و ادب. و از این جهت نباید اینها زمینه‌های تنش رو در جوامع بشری ایجاد بکنن و متاسفانه اینها با همین مواضع خودشون زمینه اون ایجاد تنش رو دارن در جامعه فراهم میکنن. کار خلاف قانون رو و خلاف قواعد بین المللی رو انجام میدن با توجیهات و بهانه‌های مختلف، ولی در این حال انتظار دارن که مسلمانان همه سکوت روا بدارن و هیچ حرفی و کلمه‌ای بر زبان جاری نکنن. امیدوار هستیم که انشالله اغلا و به اصطلاح اونهایی که تصمیم گیر هستن در این نوع کشورها توجه به عواقب این نوع اهانت‌ها داشته باشن و محکوم کنن این عمل قبیح و شنیع رو. و رهبران الهی هم مسئولیت بسیار مهم می دارن. رهبران الهی هم از ادیان ابراهیمی خصوصا مسئولیت بسیار مهم می دارن و اونها باید به وظیفه و مسئولیت خودشون در مقابله با اهانت عمل بکنن ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.